أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 282 جلد دوم اسفار این شبه مطرح شد که اگرچه اونچه علل طبیعی دارای اهداف و آیات باشند، باید با رویه و اندیشه از اون آیات با خبر باشند، چون تالی باطل است فالمقدم و مثلی. برای این قیاس استثنایی دو تا پاسخ هست. گاهی تلازم مقدم و تالی ابطال می شود، گاهی بطلان تالی رو ابطال می کند. یعنی می گویند ممکن است چیزی علت قایی داشته باشد و به او علم نداشته باشد. در هدفمند بودن نظم ضروری بین فعل و اون هدف مطرح است، نه علم به اون هدف. هدف داشتن غیر از علم به هدف هست. اون که در علت غایی طبایع و موجودات طبیعی مطرح است، آن است که یک نظم ضروری بین گذشته و آینده است، نه علم به آینده. پس تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است و اون را در جای دیگر بحث کردن. و اما اون چی که اینجا مطرح است، آن است که بطلان تالی را قبول نداریم. شما گفتید اگر طبایع اهداف و غایات داشته باشن، باید علم به اونها داشته باشن و تالی باطل و مقدم و مثلی. میگیم نه، علم داره، نمیشود شعور و ادراک را نفی کرد. برای اثبات شعور طبایع و اهداف چند تا برهان هست که ما هر موجود طبیعی درک داره، یعنی هدف خود را درک میکند، نه تنها خود را درک میکند و کار خود را درک میکند، بلکه هدف خود را درک میکند. برای اثبات ادراک موجود طبیعی نسبت به هدف چند تا برهان هست. اول برهان تجربی است که این برهان تجربی را در بحث شوق حیولا به صورت و مانندون ذکر کردن. شواهد تجربی با کمک گرفتن از قضایای حسی، استقرایی و مانندون ثابت کردن که اینها آگاهی دارن، تصادف نیست، شانس و بخت و اتفاق نیست، بلکه روی اندیشه کار میکنن. غیر از برهان تجربی هم برهان فلسفی قائم می‌کنند، هم آیات قرآنی را شاهد می‌گیرند، هم مسائل عرفانی را. لذا در تلیعه جواب در همین پایان صفحه 282 فرمودن جواب نفی و شعور مطلقا انها مما لا سبیل دلاله، ولی الفحص و نظر و یوجبانهی. فحص یعنی برهان تجربی. سه سطر مونده به آخر صفحه 282 فرمودن ولی الفحص و نظر و یوجبانهی. این تصنیه نشون میدهد که فحص هم برهان تجربی و استقرایی است، نظر هم برهان فلسفی است. بله، حالا اگر به تجربه، بله حالا او رو تقریب نفرمونن که دائمیست یا اکثری نیست. اونجا ممکن است با یه قیاس خفی یورا استقرار به سای تجربه در بیارن و از او یقین بگیرن، چون اینجا دیگه اصلا از اون فحص سخنی نمی نیم. خب، اما عمده نظر. نظر یه برهان فلسفی قام میکنن روی همون اون مبانی حکمای مشرب و مانند ها که مورد پذیرش حکمت متعالی هم هست. یه برهان فلسفی قام میکنن رو مبانی حکمت متعالیه. اما اون برهانی که مورد پذیرش حکمت مشاء است، این است که موجود طبیعی که تأثیری در طبیعت دارد، علیتش امر اتفاقی نیست که گاهی اثر بکنه گاهی اثر نکنه، چه نیست، همیشه مؤثر و اثرش هم همیشه یک نواخت است، به تعبیر اینا علا وسیرت واحده است. خب، پس یه ربطی بین این طبیعت که مقتضی است با اثر اونها که مقتضاست وجود دارد. و و نمیتوان گفت این امر اضافی و نسبی است که ما میگویم این طبیعت نسبت به آثار خود مقتضی است و این معنا را ما از این طبیعت انتظار میکنیم. چرا؟ برای اینکه موجود طبیعی خارج بعضی از امور اضافی و نسبی دارد که اگر سنجش نباشه، نسبت و انتزاع نباشه، اینها تحقق خارجی نخواهد داشت و تحقق پیدا نمی کنند. مثلا می گوییم این سنگی که اینجا افتاده است، این نصف فلون سنگ است، ربع فلون سنگ است، ثلث فلون سنگ است و اثلاث و ارباع و اضعافی که برای او لا اله نهایی قابل تفسیر است از در وزن. یا فرون عددی که در خارج موجود است، نصف فرون عدد است، ربع فرون عدد است، ثلث و خمس فرون عدد است، لا اله نهایه که قابل تفسیر است. اینها اضافه و نسبی است که با سنجش و ارزیابی خود ذهن پدید می آید. وگرنه این چیزی نیست که الان این موجود خارجی یعنی رد سنگ دارای اوصاف لا اله نهایه باشد. اینها نسب و اضافاتی است که ما اگر سنجیدیم پدید می آید، اگر نسنجیدیم پدید می آید. ولی بعضی از امور است که وصف فعلی اوست. مثلا این آتش خارجی که مقتضی حرارت است، این با اضافه و سنجش و نسبت یابی ما نیست که اگر ما نسنجیم این اقتضا رو ندارد و اگر بسنجیم این واجد این اقتضا است. پس اقتضا داشتن آتش برای حرارت نظیر این که فلون رد سنگ نصف آن سنگ دیگر است، ربع فلون سنگ دیگر است، ثلث فلون سنگ دیگر است، این اضافات نسب از اون قبیل نیست. پس یه وصف خارجی است. این چی نیست الان میفهمیم. اما بله چون این قابل اوصاف اجرام لا اله نهایه است، این باید اوصاف لا اله نهایه بالفعل داشته باشه، در حالی که این چنین نیست که گره. یعنی خب خارج معمول همین است، به رسیدی که مرام اضافی خارج معمول است. یعنی اگه ما استخراج کردیم نکردیم مستخرج کردیم. بله خب، یعنی استخراج محمول یعنی باید روی استخراج کرد. اگه استخراج نکردیم ول خارج المحمول من سمیهی ایل خارج ایل مستخرج من سمیمهی یو غایر المحمول بسن. اگه ما استخراج نکردیم یه همچنان تحت اون مذکور است. و اما تأثیر آتش نسبت به حرارت، این یه امر اضافی بسن نسبی نیست که خارج محمول باشه، اقتضای وصفی است که بالفعل این طبیعت دارد. حالا ما ببینیم به این که تا کجا این برهان ما راهنمایی میکند. پس از قبیل اضافه و نسب نیست که فقط به انتزاع و استخراج و مستخرج تکیه کند. این قدم اول. قدم دوم آن است که این همون سنخیت حروف و متعارفی است که بین علت و معلول است و هر تازه نیست یا بیش از آن است. چون این سنخیت هم بین علت و معلول هست، هم بین فعل و فعل هست که در حقیقت معلول است، هم بین علت و معلول است، هم بین معلول و علت. اون سنخیت یه معنای بازتری است غیر از این معنای فعلی اقتضاس که علت فاعلی نسبت به فعل خود داره. یک گل بالاخره اقتضای معطر بودن را داره، یک میوه اقتضای تولید این رنگ را داره، اقتضای این طعم را داره، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. و زمام اون اقتضا هم به دست این مقتضی است. پس صرف سنخیت نیست، وگرنه سنخیت در دو طرف هست و نه اینکه زمام سنخیت به دست معلول باشه. و در بحث های سنخیت هم ملاحظه فرمودید که در طرف معلول تقاضاست، اون چه تعیین کننده اون رابطه است علت است. نسبت فصل و جنس هم همین است، جنس مبهم است، تقاضای تعیین دارد، تعیین کننده فصل است، زمام تعیین به دست فصل است. خب پس این اقتضایی که طبیعت نسبت به اثر خود دارد به معنای همون سنخیت مطلق نیست که بین هر معلول و هر علت در اون حد هم نیست، بلکه از اون قوی تر است. این گام دوم. و اضافه اشراقی نیست، برای اینکه این اضافه اشراقی فوق حد اقتضاست، اون یه چیز عینی خارجی محقق بالفعل است که فوق اقتضاست. اضافه اشراقی عین وجود خارجی است، نه اقتضا را بگن اضافه اشراقی. چرا؟ اگه اضافه اشراقی هم ربط اشراقی باشد، بله یه گوشش انت نمیاد، برای اینکه در کانه ناقص، مگر که اضافه اشراقی رو تعمیم بدیم بگیم چه در کانه تامه چه در کانه ناقصه. وگرنه اضافه اشراقی معمولا که اضافه عین مضاف است. در حدیقت بسیط این حرف راه دارد که اضافه عین مضاف است، ولی در کارهای طبیعی اینا همچه قدرتی ندارد، اینا فقط در محدوده کانه ناقصه اثر میکنند، نه کانه تامه. یعنی یه چیزی که موجود است در او تغییر و تحول ایجاد میکنند، مگر اینکه بگوییم معلول اینا همون تغییر است، این تغییر با مغیر ربط اشراقی داره با این توصیه. ولی به هر تقدیر اضافه اشراقی عین اون وجود خارجی است، نه مرحله اقتضا. الان بحث در این است که این موجود طبیعی اقتضای فرون اثر را دارد، اون وقتی که مؤثر بالفعل است، البته ربط اشراقی بین او و متأثر برقرار است، هم اون اثر ربط اشراقی است که هم مربوط است هم ربط. اما قبل از اینکه این اثر به فعلیت برسد، این مقتضی است، این اقتضای ربط است. بنابراین با طی این اقدام سگانه معلوم میشه بعد اقتضای طبیعت نسبت به یک امر که در اون نوبت قبلم دو نکته اضافه شده بود، که این طبیعت نسبتش به جمعی اشیاء علی‌السوا نیست که همه چیز را یکسان بخواهد. این یک، طبیعت مقتضاش گنگ و مبهم نیست که احدوهای لا علی تعیین را طلب کند، این دو، بلکه شیء معین را طلب میکند. بعد از فراغ از اون بحث که طبیعت خواهان شیء معین است به نحو اقتضا نه به نحو تقاضا، اونگاه سه قدم در این نوبت طی شده است. قدم اول این است که اینها از قبیل اضافه و نسب نیستند که به دست مستخرج باشد، یک. قدم دوم این است که عین اون سنخیت جامعی نیست که در همه جا هست، هم معلول با علت دارد هم علت با معلول، این دو. قدم سوم آن است که این ربط اشراقی نیست، چون ربط اشراقی فوق این حد است، بزرگتر از این و عظیمتر از این است که ما ایرا این اقتضار ربط اشراقی بودیم، چون ربط اشراقی اون موجودت خارجی است، اون عینیت خارجی رو میگن ربط اشراقی، نه اقتضارا. خب سنخیت رو از دست نمیدیم، میگیم این یه سنخیت قوی است که زمام سنخیت به دست علت است، تعیین کننده علت است. سنخیت اگر باشد یه امر جامع بین اقتضا و تقاضا است، معلول هم با علت سنخیت دارد، علت هم با معلول سنخیت دارد، ولی عامل تعیین علت است نه معلول. معلول نیازمند است، ممکن سبب میخواهد، اما کی او رو بیافریند؟ این صدا که ممکن است تقاضا یک قارعی دارد، یک قارعی باید پدید بیاید یا قلعی پدید بیاید که این صدا تولید بشه، این تقاضا دارد، تقاضا تعیین کننده نیست. ولی دستی وقتی به کتاب میخورد اقتضای پیدایش اون صداست، یعنی قرعه است. در حقیقت تعیین کننده فاعل هست نه قابل، قابل تقاضا دارد نه اقتضا. به حالی که اون سنخیت مشترک هم بین علت است و معلول، هم بین معلول است و علت، اینه که این اقتضای مقدار قوی تر از اون سنخیت است. خب در قدم سوم ثابت شد به اینکه این ربط اشراقی نیست، قهرن ربط مقبولی است. قدم چهارم آن است که ربط مقولی داخل در اضافه مقولیه نیست، بلکه ربط مقولی وجود است، اضافه مقولیه جز ماهیات است. گاهی میگوین اضافه مقولی در قبال اضافه اشراقی، نه اینکه داخل در مقولی اضافه باشد. اضافه مقولی غیر از مقولی اضافه است. اضافه مقولی گفته میشود برای اینکه در مقابل اضافه اشراقی باشد، وگرنه ربط وجود رابط این از سنخ وجود است، این هرگز داخل در مقوله اضافه نیست، مقوله اضافه ماهیت است، اونم عرض. اینم قدم چهارم. خب با طی این اقدام چهارگانه نه ماهیت ندارد، مفهوم دارد. چون وجود رابط مفهوم به ما میدهد، ماهیت نمیدهد. ماهیت اون است که ما یغال و فی جوای ما، هرچه که یغال و یهمل، ازا مقولات رو مقولات گفتن، برای که مقول است، محمول است. و هرچه یغال و یهمل، هرچه یهمل اون طرف است، نوسته. رابط هرگز محمول نیست، رابط هرگز مقول نیست. وقتی مقول نبود ما یغال فی جواب ماهو نداشت، وقتی ما یغال فی جواب ماهو نداشت از اون مفهوم میگیم نه ماهیت. در قبال اون اضافه اشتراقی، این یه مشترک لفظی است بین همین اضافه مقولی و مقوله اضافه. چون این اضافه مقولی بین موضوع و محمول هست و محمول در حقیقت مقول است، از این جهت گفته میشد اضافه مقولی، نه اینکه وجود رابطه داخل در مقوله اضافه باشد. مقوله اضافه ماهیت است، این مفهوم دارد، این اصلا وجود است نه ماهیت، و مفهوم دارد نه ماهیت، از دو جهت از مقوله اضافه فاصله دارد. خب این قدم، قدم چهارم یا پنجم. بله بسیار خوب، بله. اما امر وجودی است نه عدمی. خب حالا اگه امر وجودی است، چون اضافه به پیوندش به دست ما نیست، پیوندش با خودش است، اونگاه این سوال پدید می آید، پیوند با معدوم مستحیل است. اگر ما در درون این موجود طبیعی، یعنی گفتیم گل که رایحه اقتضای رایحه دارد، یا میوه که اقتضای طعم دارد، یا عسل که اقتضای مزه خاص دارد، اینا یه امر طبیعی هست، مقتضی این اوصاف هست. این اقتضا امر وجودی است، نسبت نیست و اضافه اشتراقی نیست. اضافه مقولی است، اضافه مقولی ربط است. ربط بین موجود و معدوم مستحیل. وقتی ربط بین موجود و معدوم مستحیل بود، یه طرفش که موجود است یعنی طبیعت، طرف دیگرش هم حتما موجود بود. اگر اون طرف موجود باشد با وجود خارجی عینی که این تحصیل حاصل است، دیگه شب به دنبالو حرکت نمی کند. وقتی که موجود باشد این ربط هست، مثل این که اگر این طبیعت مقتضی یک شیء بود، اون شیء را پدید آورد، این ربط همچنان هست، اما دیگه بنوان قایت نیست، برای این که این شیء حاصل شده است و پدید آمده است. بسیار خوب. اقتضا در مقام ذات، اقتضا در مقام ذات، ذات معنی هویت، نه ذات معنی ماهیت. یعنی اقتضا نه جنسی است نه فصلی است، ولی در هویت او تنیده است. بله در این دست. خب پس این اقتضا در مقام ذات است، یعنی در مقام هویت است، یعنی وجود این مقتضی است، این سخن حق است. پس ماهیت این اقتضا ندارد، وجود این اقتضا دارد. وجود این که مقتضی است، اقتضا، نه نسبت است، نه اون سنخیت عام است، نه ربط اشراقی است، بس ربط مقولی است. این ربط مقولی بین موجود و معدوم محض مستحیل است. باید اون طرف دیگر هم موجود باشد. اون طرف دیگر چون در خارج بالفعل موجود نیست، بعدا موجود می شود. اگه بعدا موجود شد این ربط شکوفا می شود، همون دلیلی که طرفش هم شکوفا شد. ولی قبل از این که اون طرف موجود باشد، در یک گوشه از گوشه‌های عالم این رفت باید، اون مربوط باید موجود باشد. و چون در جای دیگر نیست، باید در نهان این باشد. فهرا این موجود موجود سه اشکوبه خواهد بود. یعنی خود هویت هست که مقتضی است. اقتضا دارد که یک ربطی است و از شؤون وجودی هم طبیعت محسوب می شود. و مقتضا را در درون خود دارد. و از این به بعد قدم ششم باید طی بشود که داشتن همون علم. اگر چیزی چیز را واقعا واجب باشد علم است. منتها در علم حصولی، در رویه و تربی و اندیشه که علم به علم است، یه چیز زائدی لازم است. بله اون آثار باید وجود داشته هست دیگه. بله الان عالم معلوم را واجد است، یه قدم هفتمی هم لازم است، هنوز مونده بود. حالا ببینیم که با اون تعمل میشه یا نه. خب پس در الان اینجا نه ما به ازاش هست، یعنی شأنی از شؤون خارجی این شی است. چون امر صادق قدم اول ثابت شد که این نظیر نسبیت و ثلثیت و ربعیت نیست که به دست ما باشد، چه ما باشیم چه نباشیم این رفع رو داره. یعنی این گل واقعا نه عقلی نه، یعنی ما میگیم این گل خارجی چه ما باشیم چه نباشیم در یه دو ماه دیگه یا دو روز دیگه این رایحه را تولید میکنه و اون اصل این طعم را تولید میکنه. اون که فعلا تحقق پیدا کرد که وجود بالفعل مقتضاست، اما الان آیندهش مبهم نیست، روشن است. روشن بودن به این نیست که او آینده رو با علم حدود تصور کرده، بلکه یه ربط خارجی بین او و آینده است. صراط مستقیمش همون ربط. این چنین نیست که الان این گل نسبتش به جمیع رنگ‌ها یکسان باشه، نیست. یا این گل خارجی نسبتش به احد الالوان لا علی تعیین رفت، این چنین نیست، بلکه این گل خارجی نسبت به رنگ خارجی رفت دارد، بلاغه به دنبال او دارد حرکت میکنه که او رو میخواد تولید کنه.
بله. اما اگر بخواد
حرکت قصری رو با تنی حرکت قصری رو با تبیین حرکت قصری رو با حرکت طبیعی فرق کنیم. حالا شما سنگی که لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن مثال بزنید، بله این همینه. سنگی که ما بخوام حرکت بدیم معلوم نیست که دوکم سمت حرکت بدیم، اون قصری است، اون فاعل حرکت میکنه، فاعل حصولی است، اون فاعل حصولی است. مثل یه کارگری سنگی رو برای پای دیوار می آورد، اون کارش اون هست، این کار نسبت سنگ قصری است، نسبت به اون کارگر طبیعه ارادی است. اما بفرمایید اون سنگی که لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، او آیندهش مبهم است یا معین است؟ آیندهش معین. خب قدم هفتم آن است که تازه ما به مرحله رسیدیم که این طبیعت که مقتضی است او مقتضا را دارد. خب بالاتر از او را شما گفتید علم نیست، طبیعت خودش را دارد، و گفتید طبیعت به خودش عالم نیست، حالا که این مقتضای خود را دارا شد. اونجا آمدید گفتید به اینکه طبیعت خودش رو واجد نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ماده است در پناه صورت است، اگر صورت است حال در ماده است، و اگر صورت ممتد از شرقش از غرب بیخبر، یمینش از یسار مصبی اطلاع، فوقش از تحت بیخبر، امامش از ما برا بیخبر، اونجا این نقد کردی. بعد در قدم هفتم فهمم این که اون نظر متوسط ما بود، نظر نهایی ما آن است که هر جا هستی هست جمع است، و هر جا هستی هست جمع است. وقتی جمع بود خودش را داراست، وقتی خودش رو دارا بود حاضرون لذاته، وقتی حاضر لذاته بود علم جز حضور چیز دیگر. بعد از طی این هفت خان اون وقت انسان میرسد به اینکه این همه آیات روایاتی که ثابت میکنند همه موجود درک میکنند و سراسر عالم چشم باز کردن در عالم رو میبینند، میبینند این برخلاف برهان نیست. هر زمین شهادت میده، هر مکان شهادت میده، هر حادثه شهادت میده. یه وقت هست که آدم بگه مثلا این روایت چون مطلب عمیق علمی و فلسفی است با خبرگاه های ثابت نمیشه، این حق فرد، اما با متواتر که ثابت میشه که این واقعا متواتر است. حالا در شواهد گوناگون و شرایط گوناگون، باب شهادت رو ببینید، باب شکایت رو ببینید، باب تسبیح رو ببینید، باب تحمید رو ببینید، دو تا و ده تا و صد تا و دویست تا نیست. خب شما آیات تسبیح رو میبینید، چه تسبح چه یسبح چه سبحان، چه همه نسبت به همه موجودات است. تحمید را می‌بینید به شرح جن، شهادت و شکایت را می‌بینید به شرح جن. بسیار خوب، پس معلوم میشه که ملکوت بس برای متعلق موصوف نیست، ملکوت بس برای خودشه، یعنی خودشه در درون خود اینو دارد. بسیار خوب، پس خودش در درون خود دارد. یه وقت هست میگیم ملکوت اشاره به ارباب انواع میکنیم، مثل افلاطونی میکنیم و ما امثال ذالک میکنیم، بس بالا متعلق موصوف است. این نه. خب زمینی که مؤمن در او عبادت میشد بکت علیه، بگیم این مجاز، اون مجاز، اون مجاز، اون مجاز، خیلی یکی دوتاکه نیست. حالا بنابراین این اون چه که ثابت می شود اصل علم است. حالا اون چه که اساس کار است در التقایی درک است، نه علم به این درک، لازم اصلا نیست. و اگر کسی بخواهد بعد از گذشت اون مرحله که ثابت هم بکند که آیا اینها علم به علم دارند یا علم به علم ندارند، اون را از راه تجرد علم، که علم مجرد است، اگر مجرد بود برای خود حضور دارد و اگر برای خود حضور داشت یا قهرن اگر بخواهد به خود عالم است، هم میشه اثبات کرد. اونگاه از این به بعد شواهد قرآنی تأیید میکند که اینها تسبیح میکنند، اینها تحمید میکنند، اینها سؤال را میشنوند. یا رس مثل مرحوم استاد درسین رضوان الله علیه، آدم این آیات رو در همون در رؤیه هم چیزی رسالی دارن ایشون، این آیه بارکی فقال الله ولی العز اتیا و تو انا کرها قال تاعتن تا این، همه اینا رو به تمثیل میکنن. سید الاستاد رضوان الله علیه در بخش از این هم فرمان که چی داری بر تمثیل، ما از کجا میدانیم که اونا نمیفهمن که بیان بر تمثیل بکنیم؟ پس بنابراین ظاهرش اینه که خدا با اونا سخن گفته، اونا هم جواب دادن، ظاهرش درک. دلیلی هم بر نفی ادراک اقامه نشده به ظاهر حجته. خودش از اینکه از اون سمت ظواهر دلیل فراوان شعور اینها رو ایجاد میکنن. بله؟ بله. قهرن در علم حصولی هم به شرح زهردون باید میگرد که علم مجرد است. اون وقت انسان بعد از طی این هفت قدم دوباره برمیگردد به اصل هستی، میبیند که اصل هستی با تجرد همراه است، کل وجودن مجرد. اومد بعضی ها که تجردشون قوی تر است در قبال موجوداتی که تجردشون ضعیف تر است تقسیم میشوند که الموجود ما مجرد و ما مادی، وگرنه هر موجودی مجرد است. مثل اینکه هر موجودی با خارجیت همراه است، بعدها تقسیم میکنه میگن الموجود ما خارجی و ما ذهنی. مگر ما موجود غیر خارجی تو فلسفه داریم که موضع بحث است، یا اصلا وجود با خارجیت همراه است؟ در قبال یه فرقی است. بله، لذا تجرد امر اصل تجرد اصل حضور است که جامع قوی و ضعیف خواهد بود. خارجیت یعنی منشأ اثر، همون منشأ اثر که با خارجیت آمیخته است مقسم است برای اینکه الوجود و اما خارجیان و اما ذهنی رو ما تقسیم بکنیم. بله، با تعقل. بله بله بله، چون خود حرکت هم درک میکند. غرض آن است که مرحله ضعیفی از تجرد با سیرورت و تحرک و امثال ذلک هماهنگ است. اون وقت اینجا که بله دیگه، بعد اون علمی که در مقابل طبیعت و امثال طبیعت است. خب علم به علم است. بله، خب بعد دیگه چرا؟ نه، منظور این است که اگر کسی واجد باشد، اگر واجد باشد دلیلی ندارد که این وجدان خود را نیابد. ده خب ایشون گفت که ندارن، بگیم شما باید اثبات کنید که ندارن. ما اصلش که ثابت کردیم که ایشون میگن شما از کجا شعور رو نفی میکنید؟ بل الفحصو یعنی امور تجربی و نظرو یعنی برهان فلسفی هر دو هماهنگن در اثبات شعور برای موجودات. این یه مقداری که رو این قدم های هفتگانه بحث شد، برای این که همین اقدام هفتگان را سین الاستاذ رضوان الله علیه طی میکنن تقریبا برای اثبات حیولای اولا و ماده اولا، منتها از جهت تقاضا نه از جهت اقتضا. اگر این مقدمات و این مراحل تثبیت بشود، اثبات ماده یعنی حیولای اولا برای موجودات متحرک و موجود طبیعی لازم کافی خواهد بود. مراد فهمید که چه راهی رو مرحوم صدر متعلین طی کردن. گاهی یه جای جرقه میزند و همون اجتهاد معناش همین است، علینا القا و رسول و علیکم به تفریح. اون میگن تفریح و همین هفت قدم رایشون از همین بحث ها برای اثبات حیولا ذکر کردن. حالا این در نظر شریفتون باشه تا در جلسه سوم مطرح بشه. اما این که فرمودن در پایان همین صفحه 282 فرمودن به این که فلهو نهون من از ثبوت اولا المستلزم لنهون من الشعور، یعنی علم به علم. بعد حالا برو ضعیف باشد، فهمت حالا ولم یکن علی سبیل رویت و القصد، ممکنه که بله قبول نداشته باشیم به شما اشکال بکنید که این اصل علم ثابت شده است، علم به علم ثابت نشده است، ولی در غایت داشتن اصل علم دخیل است نه علم به علم. اونگاه بله الحق و عدمه، این بله الحق و عدمه رو اونطوری که حکیم سبزواری بررسی کردن، این از حق این است که اونها نمیدانن، لذا این آیه به امش لا یسبحوا بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم را بهشون دارن، لا تفقهون تسبیحهم را دارن به بنا به قرائت یا، یعنی علم به علم ندارن. و اما اگر چون چه ما از ذیل این عبارت استفاده کردیم که نه علم به علم هم دارن، فلهو نحو من الثبوت اولا المستلزم لنحو من الشعور و علم یکن علی سبیل رویت بالحق، بل الحق عدم این نفی است، یعنی دارن، اونگاه قرائت لا تفقهون درست است نه قرائت لا تفقهون. خب اینها خلاصه بحث درباره اون برهان. دو تا برهان دیگر اقام می شود برای برای دیگه، نه حالا اون بل الحق و عدمه را که ما بگیم یعنی حق آن است که علم به علم دارن بنابر قرائت لا تفقهون، حق این است که نه اصل علم ندارن بنابر قرائت لا یفقهون، که اگه سبزوار اینجور استنباط کردن گفتن بنابر قرائت لا یفقهون، یعنی علم به علم ندارن و در علت قایی داشتن و در هدف من بودن اصل علم معتبر است، نه حدیت شعور معتبر است، نه شعور به شعور، شعور مرکب لازم نیست. بله نه عدم علم به علم، نه اونجا چون نفی کردن گفتن که به علم یکن علا نحو رویه، پس در رتبه قبل فرمودن که به نحو رویت نیست، یعنی علم به علم نیست، بل الحق عدم این نفی است، یعنی علم به علم هست. اگر بل الحق این چنین تفسیر شد اومد قرائت لا تفقهون است، اما اگر بل الحق همون روال عادی خود را طی کرد که تثبیت این است، یعنی حق این است که علم به علم ندارن که ما ها و ظاهر همونطوری که همی سبزواری فهمیدن دو برا به قرائت یا، خب این منفی نفی رویه، بله 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 بله. خب البته بی تکلف نیست، خب اتحاد عاقل و معقول هر دو رو تثبیت میکنه، هر جا شعور هست با عالم یکیست، چرا تعدد؟ ما مادامی که با مفهوم سر و کار داریم البته جدا هستن، چه در علم حضوری چه در علم حصولی، چه در علم بسیط چه در علم مرکب، عالم عین علم است. لازم است بدونید. برهان دیگر این است که در بحث شوق حیولا و صورت، یعنی صفحه 232 به بعد در همین جلد دوم مبسوطاً گذشت که حیولا به صورت شائق است، اونجا اشکال کردن اگه این شوق طبیعی است محذوب دارد، شوق ارادی است محذوب دارد، از شیخ اشراق نقل کردن که شوق نفسانی محذوب دارد، شوق طبیعی محذوب دارد، ایشون در اونجا ثابت کردن که نه شوق طبیعی محذوب دارد نه شوق نفسانی محذوب دارد، بخواد به نحو طبیعت بخواد ثابت کنید ماده به سمت صورت در حرکت است، به نحو درک و میل ارادی باشد اینا درک میکنن، اونجا ثابت شد به اینکه در موجودات طبیعی هم شوق نفسانی هست و هم شوق طبیعی، اونجا برهان اقامه شد و خلاصه اون برهانی که از اونجا میتوان کمک گرفت این است که این بود که وجود یک علم یک کمال واقعی است، این مقدمه اول، و هر چه واقعیت دارد به سمت وجود باید برگردد، نه عدم نه مفهوم نه ماهیت، این مطلب دوم، و اگر به سمت وجود برگشت چون وجود مرکب نیست دارای جزء نیست اون کمال عین وجود خواهد بود نه جزء وجود، این مقدمه سوم، و چون وجود حقیقتی است بسیط و همین حقیقت بسیط ذو مراتب است، پس کمالاتی که عین اوست عین او خواهد بود و ذو مراتب. روی این اصول چهارگانه ممکن نیست در یک مرحله از مراحل یک کمال وجودی باشد و در جای دیگر اون کمال اصلا نباشد، همین چیزی مستحیله. بله اصل شعور، بله اصل شعور با اصل وجود است، وجود اگر قوی بود شعور قوی است، وجود اگر ضعیف بود شعور ضعیف است و هاکذا. بله اون مثل سایر موارد، مثل سایر موارد، خود علم به علم هم جز کمالات وجودی است. نه، هیچ ممکن نیست که یک چیزی کمال واقعی باشد، نه کمال اعتباری. اگر کمال واقعی باشد به عدم، به ماهیت، به مفهوم بر نمی گردد، به وجود بر می گردد. و چون وجود بسیط است، این کمال واقعی عین اوست. وقتی عین او بود، هر جا او هست، این هست. و چون او زو مراتب است، این هم زو مراتب است. و هران های معنا را هم در باره اصل علم می توان تقریر کرد، هم می توان در باره علم به علم تقریر کرد. یعنی یک جا علم باشد به علم به رو این برهان ننمیشه. یعنی برای اینکه خود اگر در یک جا علم به علم وجود داشت، علم بس مضاعف وجود داشت، این علم هم همه این برهان جاری، مقدمات جاری است، کمال واقعی است. وقتی کمال واقعی بود به عدم، ماهیت، مفهوم بر نمیگردد، به وجود بر میگردد. و چون وجود بسیط است، این کمال عین وجود است، نه جزء او. و چون وجود همه جا حضور دارد، این هم باید همه جا حضور داشته باشد. یعنی اگر یک جای قرض آن است که اگر یک جای علم شد، چه دلیل بر این که عالم به علم خود عالم است؟ اون ثابت موند که این علم به خودش عالم هست، نه دیگری به این علم عالم است. یعنی خود علم برای خودش حاضر است دیگه. پس بنابراین چون در بحث اثبات شوق هیولا به صورت این ثابت شد، ولی همون دیگه درجه ده شوق نباتی داره، اما شوق یعنی شوق مقوله به تشویق است. شوق درکه دیگه، خود یکسان نیست، کسی نمیخواد یکسان ثابت بود کند، تساوی مرتبه که نیست. اصل شوق که درک است در همه جا هست، شوق کلشه این بزره. بله، او به ما مشتاق بود و ما به او محتاج بود. او خب این برهان دیگر که اینجا اشاره می کنن این است که خب این سبقه عرفانی دارد البته، و این است که مگر نان است که حق تعالی حی است و علیم است و قدیر است، متصف به این هاست یک، مستلزم این هاست دو، بل عین این هاست. اگر حق متصف به این امور است یک، مستلزم این امور است دو، بل عین این هاست. و همون مبدعی که عین العلم و الحیات و الاراده است، داخل فی الاشیاء و الموازجه، پس همگان عالم هست. می شود یک چیزی الله در اونجا حضور نداشته باشد؟ نه. می شود الله حضور داشته باشد، علم الله در اونجا حضور نداشته باشد؟ نه. می شود الله که عین العلم است اینجا حضور داشته باشد، اون مظهر عالم نباشد؟ نه. پس فالکل عالم. خب این شعر رو شما بسیار خوب، این شعر رو شما تفکیک کنید، ظاهرش رو بررسی کنید، حواظ ظاهر، باطنش رو ارزیابی کنید، هوال باطن، آغازش رو تحلیل کنید، هوال اول، آخرش رو بررسی کنید، هوال آخر. برایش چی میمونه؟ خدا رحمت کند مرحوم از محمود قومی رو، قبرشون در همین مقبره مرحوم هیدجی است. این استاد مرحوم شعرانی و این آیون بود، گفت موی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اون اختیار هم به کف اختیار اوست. گر وعده دوزخ است یا خلد، غم مخور، بیرون نمی برند تا از دیار دوست. اگر او همه جا هست، پس همگان درک می کنند. والحمدلله.